هوای انتظار، ماه شبای انتظار.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. غروب روز سه‌شنبه دلم هوایی توست و عاجزانه نگاهش به میزبانی توست. غروب روز سه‌شنبه دوباره میخوانم، بیا که لحظه امداد رسانی توست. نظر به حال دلم کن که سرد و خاموش است، همه امید من آقا به مهربانی تو. دوباره این دل شیدا مسافر است امشب، دوباره این دل شیدا مسافر است امشب. مسیر عاشقیم صحن جمکرانی
اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى
به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام. سلام به شما بیننده های عزیز شبکه جهانی ولایت، شب شما به خیر. در شامگاه یه سه شنبه، بگیم شب چهار شنبه، که گره خورده این روز و شب از هفتمون، به نام امام زمان سلام الله علیه، خوش آمدید به برنامه انتظار سبز. شما منتظران عزیزی که تو دلتون قوقاییست برای فرج آقامون، دعا میکنید، همیشه التجا دارید به محضر آقا امام زمان سلام الله علیه و انتظاری سبز دارید برای طلوع خورشید و برای رسیدن بهار حقیقی که فرمودند او ربیع الانام است. خیلی ممنون و متشکرم از اینکه حدود یک ساعت، حالا کمی کمتر شاید، انتظار سبز رو همراهی خواهید فرمود از شهر کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه علیها السلام، شهر مقدس قم، و از جمکرانی که آرزوی بودن در اون برای شما خیلی در واقع شاید هست. خیلی هاتون که بیرون از مرزهای جغرافیایی ایران اسلامی هستید، میگید خدا کنه یه شب چهارشنبه ای ما تو جمکران بیتوته کنیم، میشه یه صبح جمعه دعای ندبه رو تو جمکران بخونیم. انشالله این فرصت فراهم میشه و پیش میاد براتون، هرچند که بعد منزل نبود در سفر روحانی، اما این یکی از اون چیزهایی است که آدم دوست داره خودش تجربهش کنه. به هر حال انتظار سبز با حضور کارشناس ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر مسعود پورسید آقایی، پژوهشگر در حوزه مباحث مهدویت، تقدیم شما خواهد شد. تصویر ایشون رو میبینید، صداشون رو هم لحظات دیگر خواهید شنید، و قرار درباره نقش یاران امام زمان در ظهور صحبت بکنیم، نقش مجاهدان و مبارزان در جبهه حق، و به یه عبارت دیگه نقش جبهه مقاومت و فرهنگ مقاومت در ظهور آقا امام زمان سلام الله علیه رو بررسی خواهیم کرد با حضور استاد پورسید آقایی. دعوت میکنم از شما که همراهی بکنید، فعال هم باشید از طریق راه هایی که همکارانم براتون خواهند زیرنویس کرد، ارتباط داشته باشید با برنامه، همین زیرنویسی که الان ملاحظه می‌فرمایید، و نکته اگر به نظر مبارکتون میرسه، سوالی هست، به هر حال مطرح بفرمایید. خیلی متشکرم. جناب حجت الاسلام والمسلمین استاد پور سید آقای، سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. منم عرض سلام دارم به محضر مبارک همه بینندگان فرهیخته این شبکه قرآنی و بلائیک و همه کسانی که این ایام رو به سوک شهدایی نشستن که زمین سازان ظهور امام زمان ارواحنا فدا بودند و با شهادتشون این راه رو برای ما تثبیت کردن و ادامه دهنده بودند. کسانی همچون برادر عزیز سپهبد، این رزمنده بزرگ، مدافع بزرگ حریم ولایت، کشور امام زمان، یعنی برادر مجاهد شهید والا مقام قاسم سلیمانی رضوان الله تعالی علیه و همرزمانش برادر مجاهد ابو مهدی المهندس و همه کسانی که به همراه اونها به شهادت رسیدن و همه شهدای انقلاب، همه شهدای اسلام که باعث بقای این دین شدن در همه جا، من عرض تسلیت دارم پیشگاه مقدس امام زمان ارواحنا فدا، رهبر عزیزمون و همه مراجع عظام تقلید دامت برکاتهم. امیدواریم که این روحی که در ملت‌ها ایجاد شده است، به ویژه در ملت ایران و همچنین در ملت بزرگ عراق، در سوریه، در افغانستان، در یمن، بلکه در همه آزادی خواهان جهان این روحیه‌ای که ایجاد شده است، این روحیه رو حفظ کنن، مراقبت بکنن. و من به یاد این نامه امام زمان ارواحنا فدا به شیخ مفید افتادن، نامه ای که حضرت در اون میفرمایند که لو ان شیعتنا وفقهم الله على اجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد علیهم لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا لتعجلت لهم السعادت بمشاهدتنا. اگر شیعان ما یک دست بودن، قلوبشون متحد بود با هم، و ان شیعتنا وفقهم الله لطاعت الاجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد علیهم، اگر همشون در رابطه اون عهد و پیمان هایی که در رابطه با ما دارن یک دست بودن، این ظهور ما به تأخیر نمی افتاد و لتعجلت لهم السعادت به مشاهدتنا، و ظهور ما میتونستن ببینن. ما یه مقداری بعضن فهم این نامه با این حوادثی که پیش میاد خیلی به فهمش نزدیک میشیم. دیدیم در دورانی که امام راحل رضوان الله تعالی علیه چطور با دم مسیحایی خودشون در این جامعه‌ای که 2500 سال زیر ستمشاهی قرار داشت، اینها به خودشون اومدن، زنده شدن و همچون اژدهایی شدن در برابر استکبار،
خروشیدند
و وقتی به وحدت رسیدن، اهداف بلندی پیدا کردن، از رهبرشون، از ولی فقیهشون اطاعت کردن، حمایت کردن، دیدیم چه حماسه ای خلق شد.
الحمدلله.
در دوران 8 سال دفاع مقدس ما این رو دیدیم. در جاهایی که فتنه‌گران می‌خواستن فتنه‌ای به پا بکنن، باز ما این روح جمعی رو دیدیم. اونجایی که در خط ولایت اهل بیت و بعد پیروی از ولی فقیه بودیم. و یه مقداری احساسم این بود که با بعضی از سیاست بازی ها متاسفانه یه مقداری این اخوت بین همه اقشار این جامعه اسلامی یه مقداری کمرنگ شده بود با شهادتی که این عزیز ما در راه خدا جان خودش رو و همین هستی خودش رو تقدیم کرد، دوباره ما این روح جمعی رو میبینیم و من مطمئن هستم که اگر عشق امام زمان نبود، اگر دعای حضرت بقیت الله العظم ارواح و نافداه نبود، این وحدت و این عشق جاده میشد. امام زمان سلام الله علیه در کسی که راه رو برای ظهور حضرت هموار میکرد، یعنی شهید بزرگوار قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس، حقیقتا گریست، همچنان که دیدیم نایبش چگونه گریست
در نمازی که
همچنان که دیدیم
بله
مراجع اعظم تقلید و همه مردم. من امروز قبل از اینکه بیام خانواده ما میگم من سوار تاکسی شدم که من تو مقصدی برسونه، بعد این پیچ رادیوش باز بود، یه تیکه از صحبت‌های شهید والامام حاج قاسمو گذاشت، گفت این راننده تاکسی از ابتدا تا انتها مثل ابر بهار گریه میکنه.
بله
ابر بهار. خب ما هم البته داریم میبینیم اینها رو،
این جلوه های عشق مردم و گریه هاشون و اندوه و غمشون رو دیروز و دیشب خدا شلا قبول کنه. من از ساعت حوالی یک بعد از ظهر در مسیر بلوار پیامبر اعظم بودم صلوات الله و سلام علیه و آله تا ساعت ده شب. این 8-9 ساعت اونقدر آدم گریان با نگاه‌های مختلف، با لباس‌های مختلف، شخصیت سنای گوناگون و دیگه فرقی نمی‌کرد، پیر، جوون، دختر، پسر، گریه می‌کردن واقعا مثل کسی که پدر از دست داده. و یه تعبیر داشت، یکیشون گفت که به آمریکا بگید که ما از الان دیگه با تو پدرکشتگی داریم، تا حالا دشمنت بودیم ولی حالا دیگه باهات پدرکشتگی.
یکی تو تلویزیون گفت من تا حالا شعار مرگ بر آمریکا رو نمیدادم، تدوی خودم پخش کرد و چون شاید برام قبولش سخت بود اینا چقدر خبیثن، ولی از این به بعد با همه وجود میگم مرگ بر آمریکا. خیلی جالبه، یعنی کسی من الان مقصودم این تیکه هستش که چطور یک روح جمعی ایجاد میشود و همه یک پارچه میشن. ما اگر بفهمیم و بدانیم که امامی داریم که همه این مشکلات عالم، فقرش، فحشائش، ظلمش، استکبار مستکبران و فرائنه زمان امثال ترامپ ها از نبود اوست، گرچه او مدیریت فرادست دارد، اگر عنایت او نباشد انقلاب اسلامی ایجاد نخواهد شد، حوزه های شکل نمی گرفت، اگر که عنایت ائمه علیهم السلام و عنایت امام زمان رو با هنا فدا در اصل غیبت نبود، ما به اینجا نمی رسیدیم. ولی اگر مردم ما قربت امام رو حس کنن، ما هنوز قربت غیبت رو حس نکردیم، خودم رو عرض میکنم یا کامل حس نکردیم و نمیدونیم که ما مضطر به امامیم. ما بدون امام راه به جایی نمیبریم. و اگر به ما گفتن در عصر غیبت از ولیش، از نایبش پیروی بکنی، هم حکم عقل هم حکم نقله،
بله
هر دو شکل، ولی اون حاکمیت در گستره جهانی این رسالتی است که امام زمان ارواح نافداه به دوش دارد، امامی که امام حضرت مسیح علی نبینا و آله و علیه السلام به او اقتدا می کند، پشت سر او نماز می گذارد و می تواند وزیر او یا کارگزار بزرگ او باشد.
بله.
و این خط رو با همراهی حضرت مسیح پیش ببرند. اگر این وحدت، اگر این عشق و علاقه که همه به هم دارن، دیگه خیلی خط کشی نمی کنیم که این مثلا از ما هست از ما نیست. این حالا مثلا فرض بکنید موش و مدل موش رو من خیلی نمیپسندم، یا مثلا ممکنه یه مقداری حجابش خیلی مورد علاقه من نباشه، دیگه این جوانها رو اینجور از خودمون نمیرونیم. همینی که میبینیم که اینها چجور دلداده یک کسی هستن که او افتخارش اینه سرباز نایب امام زمان است و در حقیقت سرباز امام زمان است. من هنوز این رو اعتقادمه دیگه، حالا اعتقادم میتونم بگم دیگه، من معتقدم امام زمان علیه السلام برایشون سوخت. اگر نه سوخته بود اینجور مردم نمیسوختن. اگر حضرت در تشییع جنازه یک سربازش حاضر نمیشد، مردم اینجور حاضر نمیشد. این از جای دیگری نشد. از پیمانه دیگری این مردم نوشیدن، از یک می دیگری و از جام دیگری نوشیدن و اینجور سر از پا نشناخته، خواهی که اصلا ندیده بودن، نمیشناختن. بیایم این حالت رو در هر جا که هستیم حفظ بکنیم، همین حالت وحدت، برادری، عشق به آرمانهای بلند، عشق به اون آرمان بلندی که حاج قاسم داشت. مگو آرمانش چی بود؟ آرمانش ظهور امام زمان بود، میخواست زمین ساز باشد. من از همینجا منتقل بشم،
تمامش بکنید که بخشی رو هم با هم ببینید.
بله چاش، من میگم که اگر یه روز به ما میگفتن مالک اشتر، مالک اشتر علی، اگر به ما میگفتن علی وقتی چشمش به مالک میافتاد، به مقداد میافتاد، به سلمان میافتاد، به عمار میافتاد، لبخند میزد، خوشحال میشد، خب ما میگفتیم این مالک ها کجان؟ بعضی ها میگفتن بابا حالا چی در تاریخ بوده؟ باورش یه مداری برای ما سخت بود. این که علی صلوات الله و سلام و علیه رفتن در قبیله مالک که قبیله کنده بود، روزه خوند علی، حکمت 447 رو الان نهج البلاغه فرق میکنه، در نهج البلاغه که پیش منه 447 روزه خون، مالک، من مالک، ما مالک، شما مالک نمیدونید کی بود. اگر کوهی بود یکتا و یگانه بود، اگر جایگاه بلندی که او دارد بی‌نظیر بود، در هر قسمت یگانه بود، هیچ پرنده‌ای نمیتوانست بر او بنشیند، هیچ کس نمیتوانست بر او پا بگذارد. و چقدر علی گریه کرد، چقدر گریه کرد امیرالمؤمنین. ما اینا رو شنیده بودیم در تاریخ، اما من خودم بعد از همون روزهای اول گفتم من بعد از رحلت امام رضوان الله تعالی که بیش از 32 سال حدوداً میگذره، دیگه همچین تشییعی و همچین شوری و همچین یگانگی، عشقی، همه بیان، عاشقانه بیان، با همه وجود بیان، من این روح جمعی رو ندیده بودم. یک کسی که بر عشقش برای دین بتپد، برای اسلام، برای مسلمین، برای شیعیان، برای بشریت، برای انسان بتپد و تسلیم مطیع نایب امام زمان باشد و به تبع مطیع امام زمان باشد، این به نظر من اجری بود که
خدای متعال
برای یک کسی داد که عاشق امام زمان بود. و اگر این حالتشون لو ان اشاءنا وفقهم الله على اجتماع من القلوبین یه دست،
بله،
اگر این چنین بودن لما تأخرنا هم جون به لقاء اینا، یقینا ظهور جلو می افتاد. احساسم اینه، باز احساسم میگم، گاهی با خودم میگم که خدا رحمت کنه اتورای شهید بزرگوار، ظهور رو جلو انداختی، در ما یه فهمی ایجاد کردی که ما بتونیم بفهمیم وقتی که تو میای انسان ها چقدر به هم عشق میورزن. این عشق انشالله این موج ادامه پیدا بکند و به تبع این ترامپ خبیث رو و کسانی که در همراهان اون هستن از منطقه بیرون بکنه و بعد انشاءالله بینی مستکبران در همه عالم انشاءالله به خاک بماند.
انشاءالله. آمین. متشکرم. جمعه سردار سلیمانی رفت و تردید نداریم که جمعه بر میگرده با خود آقامون امام زمان علیه السلام بر میگرده. من فکر میکنم اگه یه نگاه شاعرانه بخواییم داشته باشیم به آنچه حجت الاسلام و المسلمین پور صداقایی در برنامه انتظار سبز شبکه ولایت تا اینجا فرمودن، شاید این یک بیت بتونه یه جورایی برسونه مطلب رو. شعر، اما شعر زبان خودش رو داره. بقیهش رو واگذار میکنم به شما دوستان عزیز و بیننده شبکه جهانی ولایت. که چی؟ رفته سردار نفس تازه کند برگردد، رفته سردار نفس تازه کند برگردد، چون ظهور گل نرگس به خدا نزدیک است.
اون چیزی که از شما طلب میکنم در این جمع اینه، اون چیزی که من از برای بعضی از دوستان شهیدم موفق شدم در کنار قبر اقرار بگیرم و سوال کردم از خیلی ها فلانی چطور آدمی بود، اونا گفتن آدم خوبی بود. این اقرار به دلیل حرمتی که مؤمن داره و شما مؤمنید، در جمعتون مخلصین زیادی وجود دارد. اون چیزی که بیش از این لطفی که کردید برای من ارزش دارد این اقراره که آیا من در ذهن شما آدم خوبی هستم؟ این رو میخوام جواب بدید. از شما سوال میکنم آیا من در ذهن شما آدم خوبی هستم؟ نه، یه کلمه شرعی میخوام. این جواب رو بدین به من، اگه دادین درسته به درد من میخوره. میگه نه، قاب بذارم یه گوشهی، قرآن مهمه و قرآن زیاد هست، لطف کردی و به خود این شهادت. حالا سوال شرعی از شما، من در ذهن شما آدم خوبی هستم؟ معتقدین به این؟ من از خداوند سبحان طلب میکنم، همونطوری که علم یعلم بن الله یرا، به اون میبیند و مکتوب میکند و در روزی یوم ازن یستر و ناز و اشتاتن لیر و اعمالهم برملا میکند، این شهادت شما را بپذیرد. امیدوارم روزی در کنار جنازه من هم این شهادت را بدید همراه با دیگران.
اللهم انا لا نعلم من حسن اللهم انا لا نعلم منهم الا خيرا اللهم انا لا نعلم منهم الا خيرا.
شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، همرزم و همراه او ابو مهدی المهندس و شهدای عزیز هشت شعبی عراق و فرزندان عزیز ایران اسلامی که در رکاب حاج قاسم به شهادت رسیدن رو خدمت شما بیننده های عزیز باز هم تسلیت عرض میکنیم. امروز توی قوم مقدس سردار گرانقدر شهید شهروز مظفرینیا به خاک سپرده شد در حرم حضرت معصومه علیها السلام. او هم از همرکابان و همراهان سردار سلیمانی هست که تو همین جمعه تاریک، جمعه 13 دی به شهادت رسید. امروز هم مردم کرمان در ایران اسلامی قوقایی به پا کردند در یک تشییع و بدرقه و یک وداع با شکوه و بی‌نظیر با فرزند خودشون، هموطن خودشون حاج قاسم سلیمانی و همشهری خودشون. شما بیننده های عزیز هر جای این کره خاکی که هستید، اگر دلنوشته ای، حرفی، نقلی درباره حاج قاسم دارید، میتونید از طریق راه هایی که خدمتتون هست به شبکه جهانی ولایت تو همه ساعات الان هم برای برنامه انتظار سبز بفرستید. خب بعضی از پیام های شما هم الان روبروی من هست، من اجازه میگیرم از جناب استاد پور سید آقایی به چند تایش رو نگاهی بکنم و بعد محضر حضرت عالی باشیم. امید از بم گفته من سرباز حاج قاسم سلیمانی هستم، مرگ بر آمریکا. سریا از منوجان گفته که شهادت این مجاهد بزرگ سپهبد سردار بزرگ حاج قاسم سلیمانی و همراهانش به همه و هموطنان تبریک و تسلیت. ما زنده ایم به امید روزی که انتقام شهید گرفته شود. با سلام همه ایرانیان و مسلمانان جهان در سوگ این سردار عزیز و دوست داشتنی نشستن. رشادتش هیچ موقع فراموش نمیشه. با چند کلمه نمیشه این ابرقهرمان و دلاور رو وصف کرد. درسته، فقط میتونم بگم همه هموطنان هنوز تو شوک از دست دادن سردار نازنینمان هستیم. اون هشتک انتقام سخت هم خیلی داره دست میشه تو فضای مجازی و تو بیان همه هست دیگه. انشالله که اتفاق خواهد افتاد. قلی پور از بهشهر، کاظم آریان مهر از مشهد، پیام شما الان روبروی من هست و البته اشعاری که دارید میفرستید، مطالبی که دارید ارسال میفرمایید، باز هم ادامه بدید. خیلی هم ممنونم. حتی اگه توی برنامه به صورت زنده خونده نشه دیده میشه و این الهام بخش هست برای همکارانم برای برنامه‌های بعدی و برای تهیه بخشایی که قرار استفاده بکنن در لابلای برنامه‌های دیگر. اما یه شناسنامه کوتاه. اینجا شبکه جهانی ولایت شهر مقدس قم، برنامه انتظار سبز در سه‌شنبه شب دیگر، حجت الاسلام و المسلمین، استاد پور سید آقایی، پژوهشگر در حوزه مباحث مهدویت و موضوع صحبت نقش یاران امام زمان و نقش جبهه مقاومت در ظهور آقا امام زمان علیه السلام هست. آقای پور سید آقایی بخشی رو فرمایشاتی داشتن، تکمیل خواهند کرد، در خدمت شما هستیم.
عرض میکنم محضر مبارکتون که
بازگشت این موضوع سخن شما به اینه که ما چه تلقی از انتظار داریم و حقیقت انتظار رو چی میدونیم. ما معتقدیم که انتظار جهاد، انتظار عمل است، بهترین عمل است، یک عملی است که برخواسته از یک احساس و از یک معرفتی است، معرفت به امام زمان، معرفت به اضطرار به وجود یک حجت و یک احساس و عشق و علاقه قلبی به او، معرفت به امام و اهداف امام، آرمانهای امام و عشق ورزیدن به این اهداف، به این آرمانها. و بعد در اون مسیر عمل کردن، اقدام کردن. ما اگر انتظار رو این بدونیم، خب طبیعتاً نقش منتظران در زمین سازی ظهور این استش که فضا و زمینه ها رو آماده بکنن برای یک چنین اهداف یا چنین آرمان هایی، برای کسی که منتظرند او بیاید، یعنی پرده غیبت به در بیاید، چون آنها خود حضرت فعال، خودش هم کار میکنه به صورت ناشناسه. این تلقی از انتظار که با آمادگی و با زمین سازی همراهه، باعث میشود که ما یک منتظری باشیم که حالا بعضی میگن منتظر راستین یا انتظار پویا، در حالی که اصلا انتظار در ذات خودش این پویایی رو داره. ولی خب حالا اگه دوست داریم میگیم انتظار پویا، انتظار راستین، در برابر یک انتظار منفی که هیچ حرکتی در ما ایجاد نمیکنه و یا نهایتاً ما رو تو سریخور و بله قربانگوی ظلم ممکنه بگه، حالا فلان حرف گوش بده بذار تو سرت بزنه، یه آقایی داریم میاد درست میکنه. نه، این یه آقایی داریم که ما مکلفیم در برابر ظلم بایستیم که او به ما گفته است، و او هم وقتی میخواد بیاد میخواد مبارزه با مستکبرین بکنه. نمیشه خلقی که در انتظار ظهور مصلح هستند خودشون صالح نباشند. او امام صالحان است، میآید صلاح رو بر همه زمین، بر همه زمین حاکم بکند. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذک ان الارض، همه زمین،
بله،
ان الارض یرثها عبادی از صالحون،
بله،
بندگان صالح. خب صلاح چیست؟ همین کاری که میگید الگو میخوایم، نمونه میخوایم، و بعد نمونه ها هم نبرید نمونه های تاریخی که ما ممکنه تلقی واضحی از اونها نداشته باشیم. نمونه میخوای؟ میگم حاج قاسم سلیمانی.
بله.
میگی نمونه میخوام؟ میگم که ابو مهدی المهندس. چه نمونه های بهتر از اینا؟ مگر حاج قاسم سلیمانی کی بود؟ یه فرد ساده‌ای که در کرمان در قبل از پیروزی انقلاب، خب یه فرد ساده‌ای بود که شاید کارگری میکرد، به برکت انقلاب تا کجا تونست اوج بگیره. پس منم میتونم، شما میتونی، هر کس میتونه. چرا بایستی که مرثیه خان ظلم باشم؟ مگر او در برابر ظلم فقط نشست مرثیه خواند؟ چجور اومد به میدان؟ خوابش، قرارش، چجور جهاد با نفس داشت؟ الان دیدید همین
حلالیت و شهادت خواهی.
این چقدر به فکر مرگه، چقدر عاشقه.
اون یاد داشته میان کلام شکرش آخرین دست نوشته سردار که قبل از پرواز جلو آینه محل اقامتش توی سوریه بوده، اون به نظرم گواه دیگه
خیلی گویاست. یعنی کاملا آماده ای را اگر ما یاد بگیریم آماده رفتن باشیم. خب من اگر آماده رفتن باشم حاضرم به کسی ظلم بکنم؟ اگر آماده رفتن باشم حاضرم مال کسی رو بخورم؟
خیر.
حاضرم شهادتی رو کتمان بکنم؟ به کسی ظلم بکنم؟ حق برادر، خواهر، دوست، کارگر خودم رو بخورم؟ یقینا حاضر نیستم. حاضرم نسبت به نماز کاهل باشم؟ با اون من میدونم دارم میرم. تزود و فإن خیر زاد تقوا. خب من توشه میخوام توی این مسیر. چیه؟ اطاعت خداست، اونم اطاعت هر آنچه که خدا گفته است. خب من اگر به این گونه باشم و لازمه تقوا اینه که خب حجت زمانم رو بشناسم، حجت زمانم 12 فرزند رسول خداست و بقیت الله العظم ارواحنا فدا هست، باقی مانده خداست، او آرزوی همه انبیا و اولیا الهی است و اون چرا که همه اونها آرزوشون بوده است او محقق خواهد کرد.
بله.
اونم نه این که ما بنشین او بیاد محقق بکنه. اگر این چنین بود که غیبت نمی کرد، یعنی اگر این چنین بود که ما انسان ها نقش نداشتیم که خود پیامبر اعظم صلوات و سلام علیه این کار رو می کرد، در حالی که خدا سنتش این نستش که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. تا تحولی در درون ما ایجاد نشود، در بیرون که تحولی ایجاد نمی شود که. چه تحولی در درون ما ایجاد بشود؟ من میگم که یه نمونه میخواید همین حاج قاسم.
بله.
نمونه یک منتظر راستین رو میخواید که اگه گفتید منتظر یعنی چه کسی، میگم ببین که تو چه مقامی هستی، چه کار در کجا هستی، همون کارتو درست انجام بده.
الان تو چه وظیفه‌ای داری؟
وظیفه تو با توجه به امکانات تو و جایگاه تو دیگه. طبیعتاً امکانات و جایگاه یکی از مسئولین بلند پایه یک نظام با من طلبه‌ای که در حوزه علمیه دارم درس میخونم متفاوت. اما اگر من یاد بگم لیس للانسان الا ما سعا، با همون امکاناتی که دارم در رابطه با اهدافی که برای من قرار داده باشن من تو همین مسیر برم، منم انشالله در مسیر حاج قاسم خواهم بود. انشالله میتونم در کنار حاج قاسم ها باشم. من طلبم درسم خوب بخونم، جهاد با نفسم رو داشته باشم. من دیگه نمیتونم همه طول شب رو بخوابم که به تعبیر اون حدیث قدسی خداوند میفهمد که یا داوود کذب والله، خدا قسم دروغ میگه، کسی که میگه من خدا را دوست دارد و تمام طول شب را به تعبیر من خورناسه بکشه و بخوابد. خب عاشق خلوتی با معشوق خودش رو دوست داره. من بایستی خیلی مراقب باشم. خدا رحمت کنه مرحوم حضرت آیت العظمای عراقی رضوان الله علیه میفرمودن یه طلبه لباس یه دست سفیده، یه نقطه سیاه توش به چشم میاد. خب من اگه طلبه هستم پس وظیفه سنگین تری دارم. بایستی که انس با قرآن داشته باشم، با روایت و با نهج البلاغه داشته باشم، با صحیفه داشته باشم، مدام جهاد با نفس داشته باشم، اینجور نباشه که من میخوام برم تبلیغ، خانواده خود من منو قبول ندارن، خانواده خود من دارن منشو خدای نکرده ظلم میکنن، یه کاسب هم اینجور. خب توی چرا بایستی که مثلا در یک موقعیتی که مثلا فرض فرمای چیزهای نایاب شده است من احتکار بکنم؟ خب من در مسیر زمین سازی ظهور نیستم.
بله.
طلب است به گونه‌ای، محصل به گونه‌ای، کارگر به گونه‌ای، معلم به گونه‌ای. منی که معلمم به تعبیر قانون حق ندارم تدفیف بکنم، منی که مبلغم، طلبم، بالا منبر میرم، من حق ندارم تدفیف بکنم. تدفیف فقط نخود و لوبیا فروختن کم نیست،
کم فروشی بازار نیست،
فقط این نیست. بله. وقت مردم رو میگیرم، باید در ازاش مطلب درستی داشته باشم، مطالعه کرده باشم. اگر معلمم، استادم، در برابر حقوقی که میگیرم، کارمندم در برابر حقوقی که میگیرم، مبادا تصفیف بکنم، کم بگذارم، کم فروشی بکنم، از زیر کار در بنم. خب اینا یه ویژگی هایی است که ما از همینجا اگر شروع بکنیم، از همینجا.
درسته.
نمیخواد خیلی مثلا فرد فهمید
ماورایی فکر
کنیم، بگیریم به تعبیر شما ماورایی فکر بکنیم که آخرش هم هیچ چیز توش در نیاد. من عمل به ما علم، اگر به همینی که فهمیدی باهاش زندگی بکنی، عمل بکنی، خب به تو این توفیق رو میدن که مالم یکن یعلم را هم، اون چیزی که نمیتوانستید بیاموزید، ما کم کم بیاموزید. این توفیق رو به ما میدن. ورثه الله علم مالم یکن یعلم، نه ما یعلم و مالم یکن یعلم، یعنی اصلا یا حالا مالم تکون و تعلمو به تعبیر قرآن، چیزی که اصلا نمیتونستیم بیاموزیم، از همینجا شروع بکنیم. خب اینا رو در خودمون ایجاد کنیم. چقدر خوبه که ما خصلت‌های یک سری منتظران راستین رو تو روایت به ما گفتن.
بله.
گفتن مثلا مجدون فی طاعت الله، در اطاعت خدا تلاش میکنن، یجاهدون فی سبیل الله. ولی وقتی این مصداقیش میکنه، به تعبیر امروزی کاربردیش میکنیم، یه نمونه رو جلو خودمون قرار میدیم، من مطمئنم که در همین جریان به برکت خون این شهدای گرانقدر، به خصوص این شهید عزیزوار که داغی بر دل همه نهاد، حاج قاسم سلیمانی، سپهبد حاج قاسم سلیمانی رضوان الله، این شهید بزرگوار، کسی که ابوالفضل زمانه شد، مالک زمانه شد و شهادتش ابوالفضل گونه بود و از اون مالک اشتر برای مقام معظم رهبری بود، به برکت خون این عزیز من مطمئنم که یک روح جمعی در نسل جوان ما دمیده شد.
درست.
و دختر ما، پسر ما، به خصوص جوان ما یه هویتی پیدا کرد. اصلا یک روح جمعی بود. از یه نفر سوال کرد که چرا انقدر مردم بیتابی میکنن و خودتون چرا انقدر بیتابی؟ جمله قشنگی گفت، گفت حاج قاسم هویت ما بود. خیلی قشنگ.
درست.
هویت ما.
جناب آقای پورسید، آقای این تعبیر حضرت عالی، یه چند تا کلید واژه تو فرمایشگاه شما بود. من وظیفه مجری اینه که به هر حال یه یادآوری بکنه. ممکن یکی همین الان اومده باشه پای گیرنده، بخواد بدونه تا اینجا چی گفته شده. بیننده‌های عزیز انتظار صد شبکه جهانی ولاد، یک کلید واژه خیلی مهمی که فرمودید حضرت عالی، اینکه خودمون رو درست کنی بقیه دنیا درست میشه. چقدر علما و بزرگان ما توصیه کردن، مرحوم آقای بهجت ظاهرا همچین عبارت دارن که ما اگر هر کدومون خودمون رو اصلاح کنیم، کم کم عالم اصلاح میشه.
میدونید چرا؟ این ادامه فرمایشتون فراموش نکنید، چون این خودسازی از سازندگی جامعه و دیگر سازی جدا نیستا.
همون
به خاطر اینکه کون و لناس، کون و دعاتن لناس به غیر علسنت، همینی که من خودم رو ساختم، البته من تکالیف اجتماعی هم دارم، دیگران هم نگاه میکنن، علاوه بر اینکه با عمل من ساخته میشن، من حواسم باشه نسبت به جامعه مکلفم. اما اینا رو من توضیح میدم، مثل عنصر تکافل و تعاون، چون این فکر نکنیم فقط بگیم آقا من خودم میسازم، کاری به جامعه ندارم. اصلا این امکان جدا شدن ازش نیست.
مرد
خودت میسازی اصلا همراه با همین سازندگی با افراد جامعته، چون تو اصلا بدون اونها نمیتونی سازندگی خودت ادامه بدی. تا اگه نسبت به دیگران تکافل نداشته باشی، عهده‌دار نشی،
اونم به درد
مسئولیت پذیر نشی، اونیکیت هم تحت شعاع قرار میگیره و اونت هم از بین میبره. فرمایید.
در واقع خواهش میکنم، دارم مرور میکنم درس واسه تکمیل کننده این کلید واژه، شاید کلید واژه دوم باشه که حضرت عالی همین الان اشاره کردید، که ببینم کجام، چی کار میکنم،
چیه دستم برمیاد، همونو به بهترین شکل انجام بدم، به عبارت دیگه عمل کردن به آنچه بلدم.
باز توضیح بیشتر این عرض بکنم که چون بعضی ممکن بگن آقا ما که حاج قاسم نیستیم، که ما که مثلا فرمانده سپاه قدس نیستیم. یه بار فکر نکنیم بایستی که همه فرمانده سپاه قدس بشویم، که نه، بلکه هر کسی در همون جایی که هست اگر خودشو همسوی با آرمانهای امام زمان قرار بده،
بله،
اگر به امام زمانش معرفت داشته باشد و بعد عشق بورزد به امام، به آرمانهای او، و بعد بیاد سعی بکنه خودش رو یه جوری قرار بده که امام زمان دوست داره. امام زمان دوست داره من چیکار، چی جوری باشم، قیافم چی جوری باشه. حتی گاهی من میگم که مثلا به لباس من، خب دوست داره لباس من لباس پاکی باشه، حلالی باشه، بعد از اون طرف لباس شهرت نباشه، خب دوست داره دیگه، من بیام همسوی با همون و مدام به فکر باشم که بابا من مرگی در پیش دارم، به خدا قسم، گو به پیر، به پیغمبر، بس دفعات قسم ما میمیریم. خب منی که یک افق چشمندازی تا بی نهایت تا قرب خدا رو در پیش دارم که انا لله و انا الیه راجعون، ما مال خداییم، اگر مال خداییم و مقصدمونم اونه، بنابراین مال شیطون نیستم. تا حالا مگر شیطون گاهی من قلقلکی میداده، گاهی نسبت به حجابم بی توجه بودم، نسبت به نمازم بی توجه بودم، خدایی نکرده، اگر نسبت به حرام و حلال، نسبت به اینکه آقا بنده با تقلید بکنم، خب باید یک مرجعی رو انتخاب بکنم، مگه مردم مریض میشن نمیرم شه دکتر، مگه مراجعه به متخصص یک سیره عقلایی است، خب من نمیدونم این مسائل شرعیمو، از نمازم، خمسم، زکاتم، نمیدونم ازدواجم، طلاق، اینا نمیدونم من، و خیلی چیز دیگه در بازار کسبم، کارم، مگه نه گفتم من تجر به غیر فقه فقدر تتم فر ربا، در ربا فرو میره، خب من که میخوام کاسبی بکنم بعد اکامشو بدونم، از کی میخوام بپرسم؟ باید یک مرجعی رو انتخاب بکنم. چجور مرجع انتخاب بکنم؟ به ما گفتن در ابتدای توضیح مسائل هر فقیهی رو، هر توضیح مسائلی رو مراجعه بکنن، گفته خب من بیام اگر میخوام که حضرت خوشحال بکنم یه جوری باشه که با قبلم فرق بکنم.
بله.
من مطمئنم که این حادثه بزرگ، این ابر حادثه بود، این یک ابر حادثه بود که بایستی جز حوادث تاریخی نقاط عطف ثبت بشه، در دما که ماندگارم خواهد شد. یقینا همینجوری که اولین جرقاش رفتن آمریکا در منطقه است و باید برود، از عراق دارد میاد، از منطقه ان شاء الله خواهد رفت، ما بایستی که این تحول رو در خودم می من آقای من پورسید آقای با خودم میگفتم با قبلش چه فرقی کردم. من یه همچین تشییع جنازه دیدم در عصر غیبت،
بله،
عشق نایب امام زمان دیدم، سوز دل این همه مردم، من پورسید آقایی آیا تا قبل از شهادت حاج قاسم و بعدش فرقی کردم یا نکردم؟ آیا اگر مثلا قبلش، خدا رو میگم، نسبت به مردم مثلا فاصله هم کم بود، آیا عشقم به مردم بیشتر شد
یا نشد؟
عشق و علاقم به این نسل جوان بیشتر شد، بهشون دلسوزتر شدم و با خودم عهد بستم که بابا مردمی باشم، این نسل جوان رو بهشون عشق ببرزم، و حتی اگر به من مثل حضرت مالک، که چطور یه نفری یه مثلا جسارتی کرد رفت مسجد براش دعا کرد، آیا اگر به من همین بعضی از جوان ها مثلا خدایی نکرده یه بی ادبی کردن، اینجوری نباشه من قهر بکنم، اینجوری نباشه برم سراغشون و رفیق بشم، عشق ببرزم باهاشون، من این کارو آیا مثلا تهجدم، انس به نماز شبم، انس به قرآنم، آیا این عشق به مرگی که در این شهید بود در من ایجاد شد؟ دیگه هر کس به حسب خودش دیگه.
بله.
بایستی یه عهد و پیمانی ببنده با خدا، با امام زمانش، و من عهد و پیمانهایی که با حضرت دارم و ما داریم رو اگر فرصت هست بگم، ولی میشه
تنفس کوتاهی یک دقیقه و خیلی متشکرم بابت تطبیق آنچه که از محتوا دارید بر مصداق در واقع انجام میدید. الان همه حرفای بزرگ بر مرد بزرگی مثل حاج قاسم سلیمانی،
و ما هر چی که اینجا میگیم برای محور مقاومت هم
دقیقاً همینطوره، این یک نمونه است دیگه.
اگر محور مقاومت نبود که آمریکایی‌ها و داعشی‌ها معلوم نبودن تا کجا بودن و ما کجا باید با اونا می‌جنگیدیم. این محور مقاومت اگر بگن یکی از بهترین مصادیق حرکت جمعی سازماندهی شده مرزی امام زمان برای ظهور کیه، یقیناً و یقیناً اگر نگیم مصداق منحصرش، یقیناً یکی از مصادیق و بلکه بهترین مصادیقش محور مقاومت هست. ما هرچی که داریم میگیم باید حواسمون باشه سید حسن نصرالله تو همین جریانه، فاطمیون، زینبیون تو همین جریانه، شهدای حرم تو همین جریانن، حیدریون تو همین، یعنی حقیقتاً اینها کسانی هستن که عشق امام زمانن و زمین سازان راستین امام زمانن و ما از همین جا از همه اونها التماس دعا داریم. ما کیم که برای اونها دعا بکنیم؟ اونها باید برای ما دعا بکنن و اونها چون حقیقتاً در مساف با دشمن هستن و هر لحظه جانشون در کف دستشون هست، اونها دعاشون به استجابت خیلی نزدیکه. ما از همه اونها، فاطمیون، حیدریون، زینبیون، سید حسن نصرالله، شاهین عزیزان و رزمندگان هشت الشهدای حزب الله از داخل لبنان، ما از همه اینا التماس دعا داریم، دستشون هم میبوسیم و به گرمی میفشاریم و مطمئنیم که کارنامه اینها انشاءالله به تایید امام زمان عجل الله تعالی فرجه خواهد رسید و انشاءالله امام زمان از اونا راضی است. اونا هم دعا بکنن که حضرت از ما هم راضی بشه
انشاءالله. اون رفت و برگشت رسانه ایمون رو ما رها کردیم،
خیلی
حرفا جذاب شد آخه آقای پورسید آقایی، بعد نگهش میداریم، یه قطعه هست انشاءالله دیگه اون بشه حسن ختام برنامه.
بسیار.
یه 2-3 دقیقه زمان هست دیگه، همون هم استفاده
شد.
کنیم از محضر شما.
فرصت کم شد.
حالا زمان قول قیصر امینپور خیلی زود دیر میشه.
خیلی زود. ناگهان چه زود.
آره. و این انتها رو، این 3-4 دقیقه رو دوستانم دقیق بگن ما چقدر وقت داریم. 3-4 دقیقه 5 دقیقه خیلی خوب. 4-5 دقیقه خوبه. آقای پورسید آقای
من یه شو راجع به این مرحوم میگم شهید والا مقام،
بله،
یه تیکه ای رو گفتم اینو بخونم خدمتتون. جلسه قبلم یه اشاره کردم،
سروده ای دارید
مفصل اون، من مثنوی 110-20 بیتی گفتم،
بله،
در رابطه با اینکه انتظار چه و بعد منتظران رو معرفی کردم، جلوه های انتظار رو در زندگی پیامبر عظیم و شان اهل بیت علیهم السلام تا اومدم رسیدم. و عجیبه من این اگه می نویسم ایشون شهید می شود، چون این شعر در ایام مکه بود، امسال در شبی بود که نشسته بودم روبروی هجر اسماعیل ناودان طلا و حال خوشی بود، این بحب. زمزمه ها اومد
چاپ هنوز که جای تنظیم نشده که بخواد
تنظیم شده، هم منتشر نشده،
بله.
عجیبه بدونی که من تا حالا این از بزرگوار از نزدیک ندیدمش.
عجب.
و یکی دو بارم قرار بود که مثلا خدمتشو برسیم ببینیم، این توفیق یار نبود، ولی راجبشون گفته بودم که بعد از این انتظارتون و منتظران رو مصادیقشو برمیشمارم تا میرسم حتی به مادر شهید زین الدین،
بله،
که این چطور این چین مامی فخر دین بود و شهید بهشتی و مطهری رضوان الله و و و و تا به خود مرحوم امام و مقام معظم رهبری که بعد روح الله بود دور امین، چون تخلفش امینه،
امینه
از خدمتتون که نایب مهدی دژ این سرزمین و میاد تا شهر تمام میشه. راجع به شهید سلیمانی من اینو گفتم که منتظر یعنی سلیمانی شدن همچو قاسم، چون قاسم بود دیگه، همچو قاسم در حسین فانی شدن. البته اگه الان اگه میخواستم بگم طبیعتا ایشون رو به ابوالفضل عباس و یا اربن اربای علی اکبر تشبیه میکردم، ولی چون به لحاظ این که اسمشون قاسم بود
و زمان حیاتشون
حنائه در یه مظلومیتی هم داشت، اینقدر این یه صفا و مظلومیتش که این مظلومیت ایشون و اونم که یه همچین کسی به دست اشغل آخرین که همین ملعون آمریکا باشه کشته میشه، خیلی به دلها آتش زد. بعد در ادامهش هم گفتم که منتظر مغنیه و نصرالله هست، نصرالله راه فتح قدس
راه پیروزی قدس حزب الله هست که یقینا زمین سازان زور فتح قدس که زمین ساز ظهور امام زمان علیه السلام هستن، اون هم حزب الله دوبلان و همه امت حزب الله مسلمان هستن. بر تقدیر یه بار دیگه اینا رو با هم دیگه بخونم. منتظر یعنی سلیمان شدن، همچو قاسم در حسین طاری فانی شدن. منتظر مغنیه و نصر الله هست، راه پیروزی قدس حزب الله هست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. انشالله یه روزی تنظیمش بکنید و چاپ هم بکنید، چون شعر قطعا عقبه محتوایی میخواد، یعنی صرف احساس و هیجان و اون غلیان درونی کفایت نمیکنه، کما اینکه ما شعران متعهدمون همیشه پاشون جلوتره قدم هاشون، ولذا این شعر میتونه خیلی الهام بخش.
زمینش هم همین بود که نکه اونجا نشسته بودم،
بله،
بعد گفتم من چشمم به دیوار خانه خداست و کی میشه که مهدی امام زمان بیاد و فریاد بزنه که انا بقیت الله.
بله.
بعد گفتم خب حالا ولی چه کنیم که الان در پرده غیبت هستیم، علت غیبتت ما هستیم و حالا تکلیف ما در این دور غیبت چیست؟ گفتم تکلیف انتظار است، انتظار است، انتظار، راجع به انتظار. و بعد مصادیقش هر چی اومدم گفتم بابا این اینقدر مستاق داره، مثل همت، مثل باکری و و و، اصلا یه فضای زیبایی برای خود من داشت.
الحمدلله. خیلی متشکرم جناب حضرت اسلام المسلم پور سید آقایی. برای شما روزی سلامتی میکنم و انشالله در برنامه های بعدی محضر
دوست داشتم که اون چون که امیرالمومنین در فقدان و در شهادت مالک فرمودن که یکی همون حکمت 447 مراجعه کنن عزیزان خودشون، و یکم نامی است که امیرالمومنین علیه السلام به اهل مصر دارد که من چه کسی رو برای شما فرستادم، ایثار کردم، از خودم گذشتم،
انشاءالله هفته آینده و هفته های دیگر
برای شما فرستادم و قدرش رو بدونید و آنچنان گریز در شهادت مالک خیلی جا داره که مرور بکنیم به این.
سلام الله علیه. خیلی ممنون و متشکرم. سردار سلیمانی امروز در کرمان تشییع شد و در کنار شهید سیف اللهی که گفته دوست دارم کنار او باشم به خاک سپرده شد. سردار سلیمانی خیلی قبرستان و گلزار و شهدای کرمان رو قدم زده بود درش، امروز دیگه برای همیشه اونجا موندگار میشه و حرف آخر ما شعری باشه از سید حمید برقعی عزیز به فرمایش آقای پورصداهایی که مفصل شنیدیم حالا اندازه که زمان داشتیم، که شهید سلیمانی رفت تا ماها بیستیم. شهید سلیمانی در واقع ماها رو بیدار کنه انشالله، که این اتفاق افتاده به برکت خون شهید سلیمانی.
بیدارتر
این بیدارترمون کنه. درسته، کاملا درسته. ممنونم ازتون. این تکبیت حرف آخر ما و شما باشه و هدیه پایانی دوستانم در اتاق فرمان به شما بیننده های عزیز برنامه انتظار سبز شبکه جهانی ولایت. از پیام هاتونم خیلی متشکرم. دوستان میفهمن تو گوش من که ممنون باشید از مردم، خیلی بزرگوارید شما عزیزان و ببخشید که اینجا خونده نمیشه، حتما در دستور کار همکارام هست برای الهام گرفتن ازش. و اما منم خداحافظی کنم با شما اینطوری که خطابش میتونه به دوست باشه، میتونه به دشمن باشه، به همه میتونه باشه. خط خون نقطه پایان سلیمانی نیست، این تازه اول راهه، تازه ما قیام کردیم، انقلابی دوباره است، انشالله متصل به قیام حضرت مهدی. خط خون نقطه پایان سلیمانی نیست، بهراسید که این اول بسم الله است. خدا حافظ.
نه که
سایه
سالا بروید
نه که سایه سالا بروید نه که سایه سالا بروید نه که سایه سالا بروید نه که سایه سالا بروید نه که سایه سالا بروید نه که سایه سالا بروید نه که سایه سالا بروید نه که سایه سالا بروید نه که سایه سالا بروید نه که سایه سالا بروید نه که سایه سالا بروید نه که سایه سالا بروید نه که سایه سالا بروید نه که سایه سالا بروید نه که سایه سالا بروید نه که سایه سالا بروید نه که سایه سالا بروید نه که سایه سالا بروید نه که سایه سالا بروید نه که سایه سالا بروید نه که سایه سالا بروید نه که سایه سالا بروید نه که سایه سالا بروید نه که سایه سالا بروید نه که سایه سالا بروید نه که سایه سالا بروید نه که سایه سالا بروید نه که سایه سالا بروید نه که سایه سالا بروید نه